اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 22 مهر ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با 14 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و دیگر همکارانم در رادیو آزادی در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و همینطور با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اما در مجله رادیویی امروز، در ایران کمیسیون شکایات مجلس اعلام کرد که نحوه رسیدگی به پرونده دکتر ناصر زرافشان، وکیل زندانی خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، خلاف قانون بوده است. در همین حال دادگاه ویژه روحانیت حکم اعدام حسن یوسفی اشکوری، روحانی نواندیش، را با 7 سال زندان عوض کرد. باز هم در ایران دادگاه 2 نماینده اصلاحگرای مجلس را احضار کرد، یکی به عنوان متهم و دیگری به عنوان مطلع. در حالی که محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در استانبول با سران کشورهای منطقه گفتگو می کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از روی کار آمدن حکومتی دست نشانده ی آمریکا در عراق ابراز نگرانی کرد. گزارش های گوناگون دیگری درباره مسائل ایران خواهیم داشت، از جمله درباره بحث و جدل بر سر کیفیت نان. اما افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را هم تقدیمتان خواهیم کرد. همینطور اخبار ورزشی، گزارش علمی، دانستنی‌های پزشکی، کتاب روز و گزارش اینترنت و البته قطعات موسیقی و ترانه‌های مختلف هم برایتان پخش خواهیم کرد. خواهش می‌کنم همراه ما و همراه رادیو آزادی باشید در 3 ساعت آینده. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. وزیر دفاع اندونزی القاعده و متحدان آن را مسئول بمب‌گذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی اعلام کرده است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. متولی عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمب‌گذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست‌های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمب‌گذاری شنبه شب در دست دارند. کاراگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌های از عاملان بمب‌گذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در استانبول ترکیه گشایش یافت و در آغاز آن محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران ریاست دوره‌ای آن سازمان را به احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه واگذار کرد. ترکیه از این پس به مدت 2 سال ریاست دوره‌ای سازمان اکو را بر عهده خواهد داشت. محمد خاتمی در آیین گشایش اجلاس سران اکو گردهمایی استانبول را برخوردار از اهمیت بسیار و به عنوان عنصر اساسی در انسجام و همکاری منطقه‌ای ذکر کرد. سازمان همکاری اقتصادی اکو که در سال 1985 میلادی تشکیل شد و اینک 10 کشور در آن عضو هستند، اهدافی چون بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو، تشویق همکاری اقتصادی، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو را دنبال می‌کند. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداری مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداری مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا گذاشته می شود. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداری مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این 4مین باری است که روش یاد شده به حالت تعلیق در می آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداری مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. دبیر کل سازمان ملل کوفی آنان امروز پس از دیدارش با رهبر چین جیانگ زمین گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. وی خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است احمد برقانی عضو هیئت رئیسه مجلس و فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس به عنوان متهم به دادگاه عمومی تهران احضار شدند. این عضو هیئت رئیسه مجلس که خبرگزاری دولتی ایران نام وی را ذکر نکرده اظهار داشته است احمد برقانی به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی احضار شده است. بنابر این گزارش وی در مورد فاطمه حقیقت‌جو نیز گفته است وی در پی شکایت رئیس دادگستری اصفهان و معاون دادگستری استان تهران به اتهام نشر اکاذیب، توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام احضار شده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه ویژه روحانیت حسن یوسفی اشکوری روحانی دگراندیش زندانی را به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت که نام وی را ذکر نکرده افزوده است اشکوری پیش از این به 2 سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود. این مقام اضافه کرده است پس از نقض بخشی از حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه اشکوری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب محکومیت دادگاه قبلی وی جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده است. حسن یوسفی اشکوری که حکم احضارش به خاطر شرکت در کنفرانس برلین در آوریل سال 2000 میلادی صادر شده بود، به دنبال بازگشت به تهران بازداشت و روانه زندان شد و تاکنون در حبس به سر برده است.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، امروز در صدر خبرهای رسانه‌های بین المللی موضوع انفجار در بالی اندونزی قرار دارد. ما هم در ادامه برنامه امروز گزارش‌های را در این باره خواهیم داشت. اما اکنون گزارش‌ها و گفتگوهایی در پیوند با ایران. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در جریان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در استانبول از جامعه جهانی خواست به قولی که برای کمک مالی به افغانستان داده است عمل کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست حضور دارد. گزارشی از علیرضا طاهری.
ده ها کشور تاکنون پیشنهاد دادند که برای یاری رساندن به بازسازی افغانستان جنگ زده میلیاردها دلار به کابل بپردازند. اما حامد کرزی رئیس حکومت دوران گذار افغانستان میگوید از 1,800,000,000 دلار وعده کمکی که برای 6 ماهه اول سال جاری میلادی به کابل داده شده بود تنها 890,000,000 دلار آن پرداخت شده است. حامد کرزی امروز دوشنبه خطاب به سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در استانبول گفت تثبیت صلح و ایجاد ثبات در افغانستان نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت پیوسته مجامع بین‌المللی در بازسازی افغانستان است. در سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو، ایران، پاکستان، ترکیه، جمهوری‌های آذربایجان، تاجیکستان، قرقیزستان، کازاخستان یا قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان عضوند. بیشتر این کشورها از منابع طبیعی غنی و گسترده‌ای برخوردارند. محمد خاتمی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی همراه هیئتی بلندپایه در اجلاس سران ایکو در استانبول به سر می‌برد تأکید کرده است که برای بازسازی افغانستان اعضای ایکو باید صمیمانه دست به دست یکدیگر بدهند. دولت آقای خاتمی پیشتر پیشنهاد داده بود که برای بازسازی افغانستان صندوقی ویژه در ایکو تشکیل شود. از این پیشنهاد به گرمی استقبال شد و در اجلاس سران طرح آن به تصویب نیز رسید. اما هنوز روشن نیست که آیا سرانجام پولی هم به این صندوق ریخته خواهد شد یا نه. در اجلاس امروز در استانبول محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ریاست دوره‌ای 2 ساله ایکو را به احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه سپرد. ترکیه همکنون فرماندهی نیروی بین المللی کمک‌های امنیتی به افغانستان را نیز بر عهده دارد. این نیرو موظف است که امنیت در کابل را برقرار نگاه دارد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه امروز به میهمانانش در استانبول گفت ما صادقانه از ایکو می‌خواهیم که در راه بازسازی افغانستان گام‌های موثری بردارد. آقای نجدت سزر افزود ایکو پیش از هر چیز دیگری باید تلاش‌های خود را در راه بازسازی افغانستان بر زمینه تخصص‌هایی که دارد متمرکز کند. حامد کرزی رئیس حکومت دوران گذار در افغانستان در اجلاس استانبول کوشید تا همکاری گسترده‌تر اعضای ایکو را با کابل جلب کند. آقای کرزی به خصوص امیدوار بود که سران ایکو درباره قضایای مربوط به حمل و نقل کالا از جمله احداث یک خط لوله نفتی که از افغانستان بگذرد رایزنی کنند و تصمیمی قاطع بگیرند. اگر این خط لوله میان ترکمنستان، افغانستان و پاکستان کشیده شود، حکومت کابل در سال 300,000,000 دلار درآمدهای ترانزیتی خواهد داشت. جمهوری اسلامی پیشاپیش از احداث چنین خط لوله‌ای استقبال کرده است. اما شماری از تحلیلگران در تهران معتقدند که با احداث این خط لوله نقش ایران در عرصه نفت و گاز کمرنگ‌تر خواهد شد. برای احداث خط لوله نفتی میان جمهوری ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به 2,500,000,000 دلار سرمایه نیاز است که هنوز کسی حاضر به تأمین آن نشده است.
اما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی بپردازیم به عرصه سیاست داخلی جمهوری اسلامی. کمیسیون اصل 90 یا همان کمیسیون شکایات مجلس اعلام کرد نحوه رسیدگی به پرونده ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خلاف قانون بوده است. در گزارش کمیسیون اصل 90 راجع به احضار، بازداشت و محاکمه آقای زرافشان آمده است، این اقدامات نقض مقررات قضایی به شمار می رود و بحث استقلال وکیلان را پایمال می کند. تاثر زرافشان 4 ماه پیش به دنبال تایید حکم زندان بازداشت شد. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
هرچند در ایران کسی ملزم نیست به نتیجه گیری های کمیسیون اصل 90 اعتنایی کند، اما گزارش اخیر این کمیسیون در مورد ناصر زرافشان چندمین گزارشی است که این کمیسیون در انتقاد از قوه قضاییه منتشر کرده است. ناصر زرافشان وکیل اولیای دم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با این اتهام بازداشت شده بود که اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده مربوط به این قتل‌ها را افشا کرده است. بعدن اتهام نگهداری غیر مجاز اسلحه و مشروبات الکلی نیز بر اتهامات قبلی او افسوده شد که همه اینها نهایتاً به حکم قطعی 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق منتهی گشت. کمیسیون اصل 90 مجلس که بیشتر اعضای آن اصلاح طلبند، در گزارش خود چنین نتیجه گیری می کند که پرونده رسیدگی به ناصر زرافشان خلاف مقررات قضایی است. منتقدان قوه قضاییه علاوه بر ایرادات قضایی که میگیرند، معتقدند برخورد با ناصر زرافشان اصلا انگیزه سیاسی دارد و ناشی از فاشگویی‌های او در مورد پرونده مهم قتل‌های زنجیره‌ای است. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود درباره این انگیزه‌های سیاسی اظهار نظر نمی‌کند و تنها می‌گوید صرف نظر از ملاحظات سیاسی، طرز کار دادگاه نقض مقررات بوده است. ایرادات کمیسیون اصل 90 از همان اولین دادنامه‌ای که علیه ناصر زرافشان صادر شد آغاز می‌شود. به گفته کمیسیون اصل 90 این دادنامه بدون تاریخ و شماره بوده است و حتی در حکم محکومیت بدوی آقای زرافشان نام قاضی دادگاه نیز دیده نمی‌شود. به گفته کمیسیون اصل 90 اینها خلاف مقررات است. با این حال در حکم دادگاه تجدید نظری که 7 سال زندان آقای زرافشان را تایید کرد امضای 2 قاضی به چشم می‌خورد. امضای آقایان سید احمد برزگر و خاوندگار. کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برای آقای ناصر زرافشان یک ابلاغ ویژه صادر شد. به گفته این کمیسیون نحوه این کار نیز تخلف به شمار می‌رود. کمیسیون اصل 90 می‌گوید ابلاغ ویژه را قاضی صادر کرد که اصلاً در شعبه‌ای از دادگاه کار می‌کرد که شعبه رسیدگی پرونده آقای زرافشان نبود. ضمن اینکه همین قاضی حاکم دادگاهی بود که خود از ناصر زرافشان شکایت می‌کرد. در ایراد دیگری که کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه گرفته، آمده است که بازداشت یک وکیل دادگستری جدا از اینکه نقض مسئولیت شغلی وکلاست، می‌بایست از طریق دادگاه انتظامی وکلا صورت می‌گرفت. هنوز برای پاسخ گفتن تشکیلات قضایی به گزارش کمیسیون اصل 90 فرصت باقی است. اما در دیگر گزارش‌های قبلی که این کمیسیون در آن قوه قضاییه را مقصر شناخت، مسئله با یک پاسخ عملاً خاتمه یافت. کمیسیون اصل 90 مجلس دارای چندان وزن سیاسی نیست که موازش بتواند در صحنه سیاسی یا قضایی ایران تأثیرگذار باشد. در همین گزارش کمیسیون در مورد آقای زرافشان آمده است که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه پاسخی به پیگیری‌های کمیسیون نداده و این تنها محمد خاتمی رئیس جمهور بود که دستور داد موضوع در تشکیلاتی به نام هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی دنبال شود. از زمان بازداشت ناصر زرافشان برخی تشکل‌های برومرزی و همچنین وکیل او محمدعلی جداری فروغی اقدامات گسترده‌ای را برای واداشتن قوه قضاییه به نرمش ترتیب دادند، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از چنین نرمشی دیده نشده و ناصر زرافشان کماکان به جمع وکلای در ایران پیوسته است که به خاطر وارد شدن در پرونده‌های سیاسی طعم زندان را یا چشیدند یا خواهند چشید.
اما خبرگزاری جمهوری اسلامی از تعیین حکم 7 سال زندان برای حسن یوسفی اشکوری روحانی نواندیش از سوی دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. خانواده ی آقای اشکوری نیز تایید کردند که با صدور حکم 7 سال حبس او باید 5 سال دیگر در زندان بماند. حجت الاسلام اشکوری از روحانیان دگراندیشی است که به دلیل بیان نظرات غیر سنتی خود از جمله در مورد مسائلی چون حجاب و احکام قرآنی زیر پیگرد دادگاه ویژه روحانیت رفت. دادگاه ویژه روحانیت را چهره‌های با نفوذ جناح راست جمهوری اسلامی اداره می‌کنند. گزارش دیگر از سیاوش اردلان.
پس از مدت‌ها سکوت در مورد وضعیت حجت الاسلام یوسفی اشکوری، خانواده او امروز تایید کردند که دادگاه ویژه روحانیت سرانجام آقای اشکوری را به 7 سال زندان محکوم کرده است. پرونده حجت الاسلام اشکوری به 2 سال پیش و زمانی باز می‌گردد که او به همراه چندین تن دیگر از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در نشستی جنجالی در آلمان که بعداً کنفرانس برلین نام گرفت شرکت کرد. جناح محافظه‌کار در ایران تشکیل کنفرانس برلین را تلاشی برای تضعیف حکومت محسوب کرد. در این میان اظهارات آقای یوسفی اشکوری در جریان این کنفرانس بیشترین میزان از خشم محافظه‌کاران را برانگیخت. متعاقباً تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس برلین که به ایران بازگشته بودند بازداشت شدند. بازداشت آقای اشکوری توسط دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت. با وجود آن که دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده بود آقای اشکوری را تحت تعقیب قرار می‌دهد، اما او اندکی پس از پایان کنفرانس برلین و برخلاف توصیه دوستانش به ایران بازگشت و ظرف چند ساعت بازداشت و روانه زندان شد. با گذشت 2 سال از حبس آقای اشکوری و فراز و نشیب‌هایی که پرونده‌اش طی کرد، ظاهراً اینک دادگاه ویژه روحانیت بنا را بر صدور 7 سال حکم زندان گذاشته است. 7 سالی که با حساب آوردن مدت زمان حبس 5 سال دیگر از پایان آن باقی مانده است. دادگاه ویژه روحانیت هنوز خود رسماً صدور حکم 7 سال زندان را تایید نکرد، اما این تاییدیه را خبرگزاری رسمی ایران از یک مقام آدگاه در این دادگاه گرفته است. خانواده آقای اشکوری میگویند این 7 سال شامل 4 سال به خاطر اختیاری دانستن حجاب برای زنان، 1 سال به خاطر شرکت در کنفرانس برلین و 2 سال به خاطر نشر اکاذیب در مورد قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. اولین حکمی که دادگاه ویژه روحانیت برای حجت الاسلام اشکوری صادر کرد، حکم اعدام به جرم فساد فی الارض بود، اما این حکم بعداً تغییر یافت. محافل سیاسی در آن زمان معتقد بودند که تغییر حکم و اعدام آقای اشکوری با صلاح‌دید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. دستگیری، محاکمه غیرعلنی، بازجویی‌های مکرر و احکام صادر شده در مورد آقای اشکوری از همان ابتدا با اعتراض‌های گسترده اصلاح طلبان، ناراضیان و محافل حقوق بشری روبرو شد. حتی محمد خاتمی رئیس جمهور نیز ناخرسندی خود از اعلام جرم علیه آقای اشکوری را رسماً ابراز کرد. گرچه برای خانواده آقای اشکوری که در ابتدا انتظار اعدام او را می‌کشیدند، خبر کاهش حکم به 7 سال زندان می‌تواند مایه آسودگی خاطر باشد، اما اعتراض‌های محافل حقوق بشری و جریانات ناراضی خارج کشور از همینک در حال شکل‌گیری است.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. باز هم خبری از ایران. جمعه شب نیروهای انتظامی خانه ناصر وحدتی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را بازرسی کردند. به گفته اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان، ماموران نیروی انتظامی صورت جلسات کانون را با خود بردند و پس از فتوکپی کردن این مدارک را پس آوردند. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگویی دارد با سیمین بهبهانی، یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
ماموران کلانتری سعادت آباد تهران جمعه شب با مراجعه به منزل ناصر وحدتی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران صورت جلسات این کانون را با خود بردند. به گفته علی صالحی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، این کانون یک نهاد صنفی، مدنی و فرهنگی است و این رفتار نیروهای انتظامی حاصل از برداشت سوی است که در مورد عملکرد این تشکل فرهنگی وجود دارد. از خانم سیمین بهبهانی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نظرش را در مورد انگیزه ضبط صورت جلسات کانون نویسندگان از سوی نیروی انتظامی می‌پرسم. سیمین بهبهانی:
حالا من تازه از کانادا برگشتم و رسیدم به تهران، مواجه شدم با این خبر که ریختن به خانه آقای ناصر وحدتی که منشی قانون هست و صورت جلسات هیئت دبیران را بردند و یک روز هم نگاه داشتند و بعد پس دادند. خبر که شنیدم، نه اینکه به اصطلاح نگران نشدم، بلکه خیلی هم خوشحال شدم، برای اینکه ما در جلساتمون چیز پنهانی که نداشتیم. صحبت ما درباره این بود که برای بهبود وضع قانون چه کنیم، برای اینکه بتوانیم آیا مجوز به دست بیاریم چه باید بکنیم، یعنی غیر قانونی به قول اونها نباشیم. من گفتم همیشه که قانون نویسندگان هیچ احتیاجی هم به مجوز نداره، ولی خب بایستی وقتی که حضور داره حضورش قانونی باشه از لحاظ تشریفات. حرفای ما در حدود اینه که چجوری جایی بگیریم، چجوری مراسم برای دوستانمون برپا کنیم، چجوری از اونها تشویق کنیم، چجوری خدای نکرده وقتی میمیرن دفنشون کنیم، یا همچی چیزایی یه دور در برای به دست آوردن آزادی ها چه کار بکنیم. با اون چه که در صورت جلسات بوده از این حوزه بیشتر پیش نرفته.
خانم بهبانی، به نظر شما چرا الان این موضوع اتفاق افتاده و چرا الان نیروهای انتظامی اقدام به این کار کردن؟
حالا اینو از علت و از کدشون بپرسیم، من هیچ نمیدونم. خیلی چیزا اتفاق افتاده که سابقه نداشت، مثل قتل مختاری و پوینده، مثل به زندان رفتن قالب نویسندگان و این اخیراً وکیل قتل‌های زنجیره یا آقای درفشان و همینطور هزار جور اتفاق دیگه.
واکنش کانون نویسندگان در اعتراض به این عمل نیروهای انتظامی چی بوده؟
رفتن که با بعضی از مقامات وزارت ارشاد یا مسئولان مملکتی ملاقات بکنند و من هنوز از نتیجه اطلاع ندارم و بخواهند از اونها که علت رو بهشون بگن و بگن که چرا ما زیر ضرب قرار میگیریم.
سیمین بهبهانی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران گفتگو میکرد با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر برنامه ها را با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران ادامه خواهیم داد. تا آن هنگام به کمی موسیقی گوش میکنیم.
شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم، چشم تو رنگ اصل، توی چشم تو نگاه مثل شابه قزل، لب تو قنچه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپی بلند، دل تو نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه پا ببین، رنگ که به این قشنگی نیست، شاخ گل حیات ما به آب و رنگش بینازه، اما تو که خونه باشی پیش تو رنگ میبازه. با تو زندگی رو پر از خشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم، چشم تو رنگ اصل، توی چشم تو نگاه مثل شابه ایت قزن، لب تو باشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرتر از صبح پرند، نرتر
تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. وزیر دفاع اندونزی القاعده و متحدان آن را مسئول بمبگذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی دانسته است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. متوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمبگذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمبگذاری شنبه شب در اختیار دارند. کارگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمبگذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. در هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که در استانبول ترکیه برگزار شده است، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران با تأکید بر مخالفت ایران با هر گونه اقدام یک جانبه و دخالت نظامی در عراق گفت که ایران بر نقش محوری سازمان ملل تأکید کرده و معتقد است که سرنوشت عراق را باید مردم آن و به روش مردم سالارانه تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی از خشونت و تروریسم به عنوان پدیده‌های شوم و ضد انسانی یاد کرد و گفت جهان باید برای محو بی‌قید و شرط این پدیده‌های شوم و فراهم کردن زمینه‌های استقرار صلح، عدالت و آزادی متفقاً اقدام کند. وی صلح و امنیت پایدار و توسعه همه جانبه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و اصرار داشت هر گامی به سوی پیشرفت گامی برای استقرار صلح نیز هست و هر قدمی در راه صلح گشودن دری به سوی توسعه است. سازمان همکاری اقتصادی اکو که در سال 1985 میلادی تشکیل شد و اینک 10 کشور در آن عضو هستند، اهدافی چون بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو، تشویق همکاری اقتصادی، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو را دنبال می‌کند. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداره مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداره مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا در می‌آید. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداره مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که روش یاد شده به حالت تعلیق در می‌آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداره مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز پس از دیدار با جیانگ زمین رهبر چین گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. وی خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. در ایران 37مین اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک امروز در تهران آغاز به کار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است در این اجلاس 5 روزه نمایندگان 22 کشور منطقه به عنوان شرکت کنندگان اصلی و نمایندگان 12 کشور و 9 سازمان تخصصی بین المللی به عنوان ناظر حضور دارند. ایرنا گزارش داده است محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در پیامی به این اجلاس خواستار توافق بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شده و بر اتخاذ راه حلی مشترک و مورد توافق در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در این امر تأکید کرده است. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران تعداد دانش آموزان سیگاری در مدارس کشور را 600 هزار تن دانسته است. بنابراین گزارش، عباس خالصی مسئول دفتر پیشگیری از مواد مخدر در وزارت آموزش و پرورش ایران میانگین سن اعتیاد به مواد مخدر را در ایران 15 تا 30 سال ذکر کرده است. این مقام بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی و عدم وجود امکانات تفریحی سالم را از عوامل مهم مسئله اعتیاد در ایران برشمرده است.
دوستان، برنامه های امروز رادیو آزادی را با گزارش ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می دهیم. محمد خاتمی امروز دوشنبه بار دیگر بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اقدام یک جانبه بر ضد عراق تاکید کرد. آقای خاتمی که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی در استانبول به سر می برد گفت: ما با هر گونه اقدام یک جانبه و دخالت نظامی در عراق مخالفیم. همزمان حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز امروز ابراز امیدواری کرد که خبرهای حاکی از استقرار یک فرمانده نظامی آمریکایی در صورت سقوط حکومت صدام حسین در عراق شایعی بیش نباشد. علیرضا طاهری و اطلاعات بیشتر درباره موضع جمهوری اسلامی در قبال آینده عراق به نقل از گزارش اسوسییتد پرس.
خبر احتمال استقرار یک فرمانده نظامی در عراق پس از سرنگونی حکومت صدام حسین نخستین بار در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره میگوید: این خبر شاید بخشی از یک جنگ روانی باشد، اما کسانی که این مسائل را مطرح میکنند با واقعیت منطقه آشنا نیستند. حمیدرضا آصفی از مجامع بین المللی خواست که پیش از هر گونه حمله‌ای به عراق با دولت‌های خاورمیانه گفتگو و رایزنی کنند. جمهوری اسلامی ایران با زبان دیپلماتیک موضع تهران در قبال مسئله عراق را بی‌طرفی فعال می‌خواند. اما به گزارش اسوسییتد پرس از تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین جمهوری اسلامی شرح رنگین‌تری از این موضع به دست داده است. آقای هاشمی رفسنجانی میگوید: آیا ما برای دفع کژدم باید به یک افعی روی آوریم؟ به گفته دیپلمات‌های غربی، احتمال حمله نظامی به عراق بار دیگر جوی از نگرانی در جمهوری اسلامی پدید آورده است. نگرانی از پیامدهای این حمله که در هر حال برای سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی بی تأثیر نخواهد بود. از همین رو ناظران سیاسی در تهران معتقدند که با حمله نظامی به عراق جمهوری اسلامی خود را در تنگنای دودلی و نگرانی خواهد یافت. در هر حال به گزارش اسوسییتد پرس از تهران، ایران در مرگ حکومت صدام حسین اشکی نخواهد ریخت. خاطره 8 سال جنگ با عراق، کشته شدن 1 میلیون تن و 10 میلیارد خسارت در ایران امروز هنوز زنده است. ناظران میگویند تقریبا هر سناریویی که در عراق اجرا شود، خواه نخواه حلقه پیرامون جمهوری اسلامی را تنگتر خواهد کرد. با سرنگونی حکومت صدام حسین، جمهوری اسلامی خود را در محاصره کشورهایی خواهد یافت که با آمریکا روابطی عمیق دارند، از جمله ترکیه، پاکستان، افغانستان و به زودی عراق. از همین رو شماری از ناظران معتقدند که همدلی با آمریکا در قبال مسئله عراق به سود جمهوری اسلامی است. اما دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در تهران، به اسوسییتد پرس میگوید: آمریکایی‌ها باید بفهمند که ایران نمیتواند آشکارا از واشنگتن پشتیبانی کند و پشتیبانی محرمانه نیز بستگی دارد به اینکه آمریکا حفظ منافع ایران در عراق پس از صدام حسین را تضمین کند. نگرانی از هر گونه تحول در عراق ریشه های دیگری نیز در ایران دارد. حسن قشقاوی نماینده مردم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به گزارشگر اسوسییتد پرس در تهران میگوید: پاسداری از منابع ملی برای ما اولویتی یکسره دارد. آقای قشقاوی آنگاه میپرسد: چه ضمانتی هست که عراق تجزیه نشود؟ چه خواهد شد اگر صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی بر ضد همسایگانش بهره گیرد؟ چه کسی میتواند بگوید که سیل پناهجویان عراقی به سوی ایران سرازیر نخواهد شد؟ در این گیرودار گری سمور، پژوهشگر ارشد مؤسسه پژوهش‌های استراتژیک در لندن میگوید با ایجاد تحول در عراق فشار بیشتری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد آمد، تا برای نمونه از پشتیبانیش از گروه‌های مانند حزب الله بکاهد. این تحول همچنین به تقویت اصلاح‌گرایان در ایران نیز می‌تواند بیانجامد. شماری از تحلیلگران در جمهوری اسلامی از آن بیمناکند که پس از عراق نوبت ایران باشد. گری سمار این احتمال را بسیار ضعیف می‌داند، اما همزمان می‌افزاید از دیدگاه روحانیان ضد آمریکایی در ایران چنین احتمالی به راستی نگرانی‌زا است.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعدام حمزه قادری، خالد شوقی و خلیل زیوه‌ای از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران را پس از گذراندن چندین سال در زندان محکوم کرده است. این سه تن هفته گذشته به دار آویخته شدند. گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر از ایران حاکیست جنازه های آنان به شرطی به خانواده هایشان تحویل داده شد که خاکسپاری بی سر و صدا برگزار شود. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران.
هفته گذشته در ایران حمزه قادری، خالد شوقی و خلیل زیوه‌ای از اعضای حزب دموکرات کردستان پس از گذراندن چندین سال در زندان اعدام شدند. مشخص نیست که اعدام آقایان قادری، شوقی و زیوه‌ای به خاطر عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران صورت گرفته و یا به خاطر شرکت در عملیات مسلحانه بوده است. در هر صورت دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، میگوید که این افراد زندانی سیاسی به شمار می روند و محاکمه آنها می بایست عادلانه باشد.
کسانی که به لحاظ ایده سیاسی، عقیده سیاسی در یک به اصطلاح فعالیت یا عملیات نظامی یا شبه نظامی مسلحانه شرکت می کنند، اینها با توجه به اینکه انگیزه عملشون سیاسیه، متهم سیاسی، مجرم سیاسی هستند. تمام سازمان‌های حقوق بشری در مورد زندانیان عقیدتی خواستار آزادی بی قید و شرط اونها هستند، به لحاظی که عقیده هر گونه ای باشه، هر نوعی باشه، جرم تلقی نمیشه. ولی در مورد زندانیان سیاسی ما خواستار انجام محاکمه عادلانه اونها هستیم.
بدین ترتیب به گفته دکتر لاهیجی، عادلانه بودن محاکمه حمزه قادری، خالد شوقی و خلیل زیوه‌ای کاملا زیر سوال است. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که اعدام این سه عضو حزب دموکرات کردستان ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که طی سال‌های زندانی بودن آنها هیچ گونه خبری درباره تاریخ و چگونگی محاکمه و محکومیت آنها انتشار نیافت. دکتر عبدالکریم لاهیجی میگوید که حتی خانواده این ستن از اتهامات و محکومیت آنها خبر نداشتند.
در گذشتم هرگز نه اتهامهای اونها رو گفته بودند و نه به خانواده هاشون، به چه بشود به مردم، تاریخ محاکمه رو و میزان محکومیت اونها رو. حتی با تحقیقاتی که ما در این چند روز کردیم معلوم شده که درباره خالد شوقی به خانوادهش گفته بودند که محکوم به حبس ابد شده و الان ما میبینیم که بعد اون رو به عنوان این که محکوم به اعدام شده اعدام میکنند. و با توجه به این که اصل محاکمه عادلانه ایجاب میکنه که اتهامهای متهم به او تفهیم بشه، به اون امکان دفاع داده بشه، حق تعیین وکیل داشته باشه، محاکمهش علنی باشه، در دادگاه صلاحیت دار محاکمه بشه، به او اجازه پژوهش و فرجام داده بشه و متاسفانه در شرایط و اوضاع احوال کنونی که هیچ گونه اطلاعی درباره تمام این مسائلی که خدمتتون گفتم منتشر نشده و حتی در اختیار خانواده های اونها گذارده نشده، مسلم است که این اعدام ها از مصادیق اعدام های خودسرانه است.
هفته گذشته خسرو عبداللهی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی با رادیو آزادی از احتمال اعدام تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی کرد خبر داد.
من در مقابل چشمم در واقع لیست حدود 110 نفر از زندانیان کرد رو دارم که حدود 12 نفرشون به اعدام محکوم شدند. یعنی در واقع اونا هم وضعیتی همچون وضعیت حمزه قادری را دارند. محکوم به اعدامند ولی منتظر به اصلاح حکم اعدامشان هستند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن اعدام حمزه قادری، خالد شوقی و خلیل زیوه‌ای، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی ایران و تشدید محاکمه زندانیانی شده است که از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. دکتر عبدالکریم لاهیجی:
در پایان این اطلاعیه گفتیم که تمام کسانی که به عنوان زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند و الان ممکنه در زندان‌های جمهوری اسلامی باشند، با توجه به اینکه محاکمه اونها رو ما عادلانه نمیدونیم، ما خواستار تجدید محاکمه اونها و برگزاری یک محاکمه عادلانه شدیم که اگر هم در جریان یک محاکمه عادلانه مسلم شد که اونها مقصر بودند و اونها در حال از نظر مقررات حقوق جزایی جرمشون ثابت بشه، اون زمان مجازات قانونی که به اعتقاد ما نمیتونه چیزی بجز زندان باشه برای اونها تعیین بشه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز یکشنبه شماری از نانوایان تهران به عنوان اعتراض به ممنوع شدن استفاده از جوش شیرین در پخت نان در تهران گرد هم آمدند و از دولت خواستند که ماده‌ای جایگزین جوش شیرین کند و یا استفاده از آن را آزاد کند. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس تغذیه و یک روزنامه‌نگار به این مسئله پرداخته است.
در تهران این روزها گفتگو بر سر نان داغ است، در حالی که نانوایان تهران میگویند ما 70 سال است که از جوش شیرین برای پخت نان استفاده میکنیم. دولت از ابتدای سال جاری استفاده از جوش شیرین در پخت نان را ممنوع کرده است و نانوایانی را که همچنان از جوش شیرین استفاده میکنند مجازات میکند. دیروز تعدادی از نانوایان تهران به عنوان اعتراض به این ممنوعیت در خیابان ملک تهران گرد هم آمدند و از دولت خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کنند. اما چرا نانوایان از جوش شیرین استفاده می کنند؟ حسن اکبرنیا کارشناس تغذیه در تهران می گوید آردهای تحویلی به نانوایی ها که از گندم های متفاوت وارداتی و داخلی تهیه می شوند دارای پروتئین متعادل و یا گلوتن که اصطلاح علمی آن است نیستند و کمبود گلوتن در آردها باعث کم حجم شدن نان ها می شود.
چون در کشور ما گندم از کشورهای مختلفی وارد میشه و میاد با گندم کشور خودمون مخلوط میشه و ازش آرد تهیه میشه، اینه که گلوتن متعادلی به دست نمیاد از این مخلوط برای تهیه آرد. وقتی که گلوتن ما برای تهیه آرد پایین باشه، خمیری که ازش به وجود میاد ضعیف هستش و به خاطر همین یک نون کم حجم به ما میده. علت این که نانوایی ما میان جوش شیرین اضافه میکنن، بعضی علتش رو افزایش حجم همین خمیر بوده و زمانی که جوش شیرین اضافه میشه عمل ورآمدن رو دقیق‌تر برای ما انجام میده جوش شیرین، یعنی یه نقش کاتالیزوری بازی میکنه.
از نظر بهداشتی استفاده جوش شیرین در پخت نان آیا ضرری هم برای مصرف کنندگان نان داره؟
وقتی که جوش شیرین رو اضافه میکنیم تخمیر رو برای ما کامل انجام نمیده، فقط سرعت رو برای ما بالا میره، ولی این دلیل نمیشه که تخمیر ما کامل انجام، ولی مشکلاتی که ایجاد میکنه عناصری که در آرد وجود داره از جمله آهن، بوی و کلسیم، عناصر دوظرفیتی، زمانی که جوش شیرین اضافه میشه اینا میان با هم باند میشن و اصطلاحا جذب اینها کاهش پیدا میکنه. جز بزرگترین مشکلات بهداشتی این هست و همونطور که میدیم جوش شیرین یک ماده قلیایی هست و مواد قلیایی وقتی که وارد معده میشه روی اسید معده تاثیر میذاره و اصطلاحا طرف میگه من ترش کردم. این به خاطر اون تاثیر اون جوش شیرین هستش که روی معده ایجاد کرده.
آیا امکان جایگزین کردن جوش شیرین به وسیله ماده دیگری که کم خطر باشه وجود داره؟
ماده دیگری وجود نداره، ولی راهی که وجود داره تنها به دست مسئولین حل میشه. یعنی وقتی که ما بیان درصد گلوتن رو در نان به یک درصد متعادلی برسونیم و این روش یک روشی در صنایع غذایی، میشه مشکل خمیرهای ضعیفی که از آرد به دست میاد رو تا حدود زیادی حل کرد.
چرا از خمیرمایه الان نانواها نمیتونن استفاده کنن؟
من هم بهش اعتقاد دارم که خمیر ترس خودش در عمل مخمر، یعنی در بهتر عمل کردن مخمر کمک میکنه. مثلا متاسفانه من اطلاعی ندارم که آیا مواد اولیه کافی در اختیار نانواهای ما قرار داده میشه.
به گفته یه مسئول مهاجر روزنامه‌نگار در تهران، استفاده از جوش شیرین برای پخت نان در حال حاضر در کشورهای دیگر و حتی شهرهای دیگر ایران بسیار به ندرت است و نانوایان تهرانی برای صرف‌جویی در زمان و بازدهی بیشتر است که از جوش شیرین استفاده میکنند.
جوش شیرین در کمتر نقطه‌ای در روی زمین در نونوایی مصرف داره استفاده میشه. در ایران هم در گذشته فقط در شهرهای بزرگ استفاده میشد، الان به صورت همه‌گیر شده. باز هم هنوز ما در پخت‌های سنتی که در روستاها انجام میگیره به وسیله تخمیر طبیعی خمیر رو آماده پخت میکنند و جوش شیرین استفاده نمیکنند. به این شکل سنتی نونوایی در حقیقت در سایر جاهای دنیا وجود نداره که نون بلافاصله بعد از اینکه خمیر آماده شد پخته بشه، فاصله نمیدن. جوش شیرین زمان تخمیر بسیار کوتاه میکنه، بنابراین نونوایی ها میتونن در طول روز مرتبا خمیر درست کنن و بلافاصله پخت شروع بکنن. اگر جوش شیرین استفاده نشه، نونوایی نمیتونه که این کار رو در طول مدت روز بیش از یک بار انجام بده، یعنی خمیر از شب آماده بشه و روز مصرف بشه. با توجه به این که نونوایی ها مقدار زیادی خمیر لازم دارن، این امکان در محل نونوایی ها که واحدهای کوچکی هستن امکان پذیر نیست. به خصوص این ماده در نونهای نازک مثل لواش و تافتون بسیار ضروری هست و باعث راحت شدن پخت و بالا رفتن راندمان تولید نونوایی میشه که به هر حال در اقتصاد اون مجموعه هم اثر میذاره. بنابراین وقتی میگن جوش شیرین استفاده نکنن، به معنای این هست که اینها دیگر به در حد معمول نمیتونن پخت بکنن و منافعشون میاد پایین.
طول موج‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز و 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 همچنین دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، به گزارش دیگر در پیوند با مسائل ایران توجه فرمایید. فاطمه حقیقت‌جو و احمد بورقانی، دو نماینده اصلاح‌گرای مجلس، امروز به شعبه‌های مختلفی از دادگاه عمومی تهران احضار شدند. اتهام فاطمه حقیقت‌جو توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام است، اما احضار احمد بورقانی ظاهراً به ماجرای نظرسنجی رابطه ایران و آمریکا مربوط می شود. این نخستین بار نیست که سر و کار نمایندگان مجلس ششم با قوه قضاییه می افتد. قدرت نمایی قوه قضاییه محافظه‌کار به نمایندگان اصلاحگرا پیشتر یکی از پرسر و صدا ترین کشاکش‌ها را در درون نظام حاکم ایران پدید آورده بود. گزارشی از سیاوش اردلان.
آخرین مورد از ماجرای برخورد قوه قضاییه با نمایندگان مجلس احضار دو تن دیگر از همین نمایندگان است. فاطمه حقیقت‌جو و احمد بورقانی هر دو از نمایندگان تهران و هر دو از جناح اصلاح طلب به دو شعبه جداگانه از دادگاه‌های تهران احضار شدند. هنوز از چند و چون این احضار گزارشی مخابره نشده. تنها گفته شده است که اتهام فاطمه حقیقت‌جو نشر اکاذیب، توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام است. هنوز روشن نیست این اتهامات به کدام یک از اظهارات یا سخنرانی‌های اخیر فاطمه حقیقت‌جو مربوط می‌شود. زیرا او قبلا نیز به خاطر سخنرانی شدید و لحنی در مجلس علیه قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته بود و در دادگاه پرونده دارد. اما مورد احمد بورقانی با مورد فاطمه حقیقت‌جو فرق دارد. یک مسئول قضایی به خبرگزاری دانشجویان گفته است علت احضار احمد بورقانی به دادگاه موضوع نظرسنجی اخیر در مورد رابطه ایران و آمریکاست. ماجرا از این قرار بود که چند هفته پیش مطبوعات اصلاح طلب نتایج یک نظرسنجی را منتشر کردند که نشان می‌داد 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. این نظرسنجی توسط 3 مؤسسه انجام شد، اما یکی از این 3 مؤسسه که وابسته به وزارت ارشاد بود هدف خشم جناح محافظه‌کار قرار گرفت. محافظه‌کاران گفتند این نظرسنجی که با سفارش اصلاح طلبان مجلس انجام شد به منظور فضاسازی به نفع مذاکره با آمریکا صورت گرفت. به دنبال این اعتراض‌ها رئیس مؤسسه دادگاهی شد. از آنجایی که همان زمان احمد بورقانی نماینده اصلاح طلب تهران به دفاع از رئیس این مؤسسه برخاست، قاضی پرونده پای او را نیز وسط کشید با این اتهام که آقای بورقانی سالها پیش چندین میلیون تومان به رئیس مؤسسه کمک کرده بود. قاضی پرونده همچنین گفت نظرسنجی ساختگی بوده است و در سنگین‌ترین اتهامی که وارد کرد افزود یکی از اعضای مؤسسه نظرسنجی نیز با سازمان مجاهدین خلق در تماس بوده است. تمام این اتهامات را دستاندرکاران مؤسسه نظرسنجی و همچنین اصلاح طلبان مجلس که سفارش نظرسنجی را داده بودند رد کردند. روشن نیست که قاضی پرونده تا چه حد قصد دارد در این میان برای شخص احمد بورقانی نیز پرونده را به جریان اندازد. اما هم احضار آقای بورقانی و هم احضار خانم حقیقت‌جو میتواند تصور به راه افتادن موجی دیگر از برخورد با نمایندگان مجلس را پدید آورد. دست کم یک نماینده سرشناس مجلس محسن میردامادی که حکم زندانش قطعی شده هنوز به علت خودداری قوه قضاییه از بازداشت و زندان مصون مانده است. تنها باری که قوه قضاییه اقدام به زندانی کردن یک نماینده مجلس کرد، اعتراض‌های گسترده جناح اصلاح طلب به عقب نشینی تشکیلات قضایی منجر شد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از ادامه برنامه‌ها با اخبار ورزشی و برنامه‌های متنوع دیگر گشتی بزنیم زیر آسمان شهر با صدای امیر تاجیک.
آدم ها با هم و تنها هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمانان. آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنا نیست پسر و زن باشه شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا غم وقتی که میشه جام زندگی رو از سر، جام زندگی رو از سر. آدم ها خوابن و بیدار آدم ها رازی و بیزار آدم ها قصه جاری قصه شد قصه تکرار چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی سبابه چهره های آشنایی صورتی پشت نقابه صورتی پشت نقابه